دوستان شنونده، ما شنبه ها به روال یه کارآفرین داریم. در حوزه های مختلف کارآفرین ها رو دعوت میکنیم و تجربیاتشون رو اینجا تو برنامه میپرسیم. شما هم بشنوید، سوالاتی هم که بپرسید رو ازشون خواهیم پرسید. اگر که دوست داشتید این تجربیات رو دقیق و مو به مو بشنوید، هم میتونید ساعت 10 تا 12 شب شنبه شب ها بشنوید، هم میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا اونجا برید رادیو اقتصاد رو پیدا کنید، در آرشیو برنامه ها برنامه شب آفتابی رو پیدا کنید و اونجا هم بشینید گوش بدید هر زمانی که فرصت کردید. متشکرم از آقای احمد صالحی از شیراز، مرتضی میرزایی از لنگرود، یکی نوشته چرم طبیعی و چرم مصنوعی رو با کمک یه فندک میشه تشخیص داد، یعنی اگه حرارت شده فندک چرم رو آب کنه میشه مصنوعی، آب نکنه و فقط سیاهش کنه بعد پاک بشه طبیعیه، درسته؟
بله.
خب اینم یه نکته بود ما یاد گرفتیم. خب یکی نوشته میتونید بگید قیمت یه بوت ساق بلند چرم طبیعی اصل الان چنده؟ یعنی الان به چه قیمتی به مغازه دار تحویل داده میشه؟ اینم میگید آقای مهندس؟
حالا این دیگه،
حالا بگی قیمت رو بگی چه اشکالی داره؟ الان مثلا شما به چه قیمتی به مغازه میدید؟ حالا میانگین بفرمایید.
از 900 تومان هست.
از 900 تومان شروع میشه یا نه هست؟ از 900 تومان شروع میشه. یا خدا،
900 تومان شروع میشه تا
دو خورده. خب دیگه دستون بیاد دیگه، حالا از 900 تومان شروع میشه تا دو خورده. دوستان عزیز شنونده، ذکر زیبا یارزاق هم خیلی هاتون برامون فرستادید، متشکرم ازتون. انشاءالله که به برکت این ذکر زیبا خداوند به شما هم بهترین روزی رو عنایت بکنه. سید جلال میرعظیمی از کوچه اصفهان، عزیز دیگرمون آقای رضایی 933-51-71 و خیلی های دیگه سوالاتتون هم میپرسم. نوشته کفش های طبی خانم ها خیلی ساده و مختص خانم های سن بالاست، ظاهرا زیبایی نداره و جوان ها تمایل به استفاده از اونو ندارن. اینو راست میگه، واقعا همینطوره. نوشته به کیفیت 19 میدم، به طرح و مدل 15 میدم. درسته کیفیت و جنس حرف اول رو میزنه، ولی طرح و مدل هست که مشتری رو به خودش جلب میکنه. دوست دیگری نوشته که برای تولید هر جفت کفش چه مقدار هزینه و زمان میبره؟ در این کار برون سپاری بهتر یا درون سپاری؟ براتون میپرس. شنونده عجمند دیگه نوشته که چند درصد بازار کفش اختصاص به خارجی ها داره؟ دکتر محمد بابازاده از گنبد کاووس پرسیدم. نمره 18 میدن. اگر رنگ روی کفش چرم طبیعی از سایش روی زمین از بین رفته باشه چگونه میشه رنگش کرد و از چه نوع رنگی میشه استفاده کرد؟ این سوالتون هم از آقای حلاجی خواهم پرسید. اما شما دوستان شنونده ازتون پرسیدیم به کیفیت کفش های ایرانی و به ظاهر کفش های ایرانی چه نمره ای میدید؟ مهمان ما جناب آقای حلاجی، کارآفرین در حوزه تولید کفش هستند. بیست و دو و 34 دقیقه، شبتون بخیر در شب آفتابی.
عقل و همت را نمی دانم کدامین بهتر است، آنقدر دانم که همت هرچه کرد از پیش برد. شب آفتابی.
خب دوستان شنونده، میخواییم بریم سراغ چراغ بازار سرمایه. گفتیم اونایی که سوال دارن کلمه بورس رو اول سوالشون بنویسن. منم اینجا الان همطور که گفتم میزنم تو جستجوی پیش رفته، کلمه بورس رو نوشتم که برم سراغ سوالات شما به اتفاق جناب آقای فرانی. آقای فرانی بفرمایید، در خدمت شما.
خب بریم سراغ چراغ بازار سرمایه. همیکنون آقای حاجیوند پشت خط هستن و میخواییم با ایشون یک گپی بزنیم. آقای حاجیوند سلام علیکم، شبتون بخیر باشه انشالله.
سلام جناب آقای حاجیوند.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرما و شنوندگان عزیز شب آفتابی.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید به شب آفتابی رادیو اقتصاد. آقای حاجی من، ما امشب میخواییم بریم سراغ بورس و فرابورس. اصلا میخواییم ببینیم تفاوت این دوتا کلمه چی هست، به چی ما میگیم بورس و به چی چیزی میگیم فرابورس. اینو برای ما توضیح بدید خیلی خیلی ممنون خواهیم شد.
خواهش میکنم. اتفاقا موضوع جالبی شد بشه برای خیلی از شنوندگان عزیزی که بله. همیشه ممکنه واژه بورس و فرابورس رو بشنون ولی خب مایل باشن بدونن که چه تفاوت هایی با هم دارن. میدونید که ما کلیت بازار سرمایه‌مون متشکل از 4 بورس هست اصطلاحا. 1 بورس اوراق بهادار، 2 فرابورس ایران، 3 بورس انرژی و 4 بورس کالا.
بله.
اینها رو ما میتونیم دو تا دسته‌بندی کنیم. بورس و فرابورس عمدتا توشون اوراق بهادار، حالا اوراق مشارکت، اوراق قرض، اوراق خزانه و سهامی که خودمون میشناسیم معامله میشه. و در بورس انرژی و بورس کالا ما معمولا محصولات فیزیکی رو داریم که معامله میشه. اما بپردازیم به تفاوتی که ممکنه بورس و فرابورس با هم داشته باشن. میدونیم که یکی از رسالت‌های اصلی بازار سرمایه یا همون بورس و فرابورس و کلا 4 بورسمون تأمین مالی شفاف، ارزان و سریع هست. چطور این اتفاق میفته؟ وقتی ما میریم یک سهمی رو از بورس و فرابورس مثلا میخریم، در اصل هرچند که فکر میکنیم بنا به دلایلی ممکنه ما سود کنیم، اما داریم این نقدینگی خودمون رو در اختیار صنایع میذاریم تا هم شفاف، هم سریع، هم ارزان این اتفاق بیفته، تأمین مالی کنند. و از طرف دیگه وقتی ما نقدینگیمون رو به بورس و فرابورس و کلا بازار سهام میاریم، اجازه نمیدیم که نقدینگی به سایر بازارها بره و تورم رو درشون ایجاد کنه. برابر این نکته و نقطه مشترک بورس و فرابورس و کلیت بورس‌های ماست. اما از تفاوت‌ها خیلی کوتاه بخوام بگیم، ما تفاوت ساختاری داریم. مثلا در بورس اوراق بهادار ما یک بازار اول و دوم داریم، اما در فرابورس بازار اول، دوم، سوم، بازار ابزارهای نوین مالی، بازار پایه و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط داریم که داستان‌هاشون متفاوته. اینکه شرکت اگر سرمایه بیشتری داشته باشه، تعداد سهامش، سهامدارش بیشتر باشه، سرمایه بیشتری داشته باشه، اینها میرن در بورس. اگر نه کمتر باشه میان در فرابورس و در بازارهای مختلفش بسته به شرایطی که دارن. از طرف دیگه شرکت اگر سرمایه بالایی داشته باشه، همونطور که اشاره کردیم سوددهی بالایی، عملکرد چند سال گذشتهش مثبت باشه، به بورس میره. در غیر این صورت حالا مثلا اگر سرمایه کمتری داشته باشه، سوداوری کمتری یا اصلا سوداور نباشه یا حالا عملکرد نامناسبی داشته باشه، میتونه در بازارهای مختلف فرابورس حضور داشته باشه. کوتاه اشاره دیگه هم کنیم.
بله.
در بورس یه مقدار سفت و سخت گیرانه تر از شرایط پذیرش شرکت ها، اما در فرابورس یه مقدار پذیرش راحت تره. اگه مثلا بخوایم مثال فوتبالی بزنیم، ما یه لیگ برتر داریم که خیلی داستان ها داره حضور درش، اما یه لیگ دست دو سه داره که دقیقا میشه فرابورس ما. هر چقدر تیم ها بزرگتر بشن، حرفه‌ای‌تر بشن، فعالیت بهتر، عملکرد بهتر، ارتقا پیدا میکنن. و این مثال رو از این جهت گفتیم که ما شرکت هایی داریم که میتونن با بهبود عمل کرد و افزایش حجم و سرمایه خودشون از فرابورس به لیگ دسته یک یا برتر بازار سرمایه که بورس هست برن، و اگر شرکتی عمل کرد خوبی نداشت میتونه تنزل پیدا کنه از بورس به بازار فرابورس. و آخرین نکته ما فرانی این هستش که اعتباری که بورس داره و فرابورس داره خیلی مجزاست. یعنی که اگر یه شرکتی بره بخواد یک تسهیلاتی از بانک بگیره، بگه من از تو بورس پذیرش شدم، خب بالاخره حجم بهتری میتونه بگیره، اعتبار بیشتری داره. توی فرابورس هم بالاخره با توجه به شکل و اندازه و جایگاهی که داره این اتفاق میتونه براش بیفته.
درسته، خیلی هم عالی. بریم سراغ پیامکایی که مردم برامون ارسال کردن. خانم یا آقای جلالی از قم پیامک دادن که پالایش یکم 13000 میلیارد تومان پول اومد داخلش و چرا سهم‌های داخلش رشد نکرد؟
خب اتفاقا یکی از مشکلات که ما داریم این هستش که این پالایش یکم، یک در شرایط بد بازار پذیره نویسی شد.
بله.
دو شرکت هم که در دل این پالایش یکم هستن متاسفانه تحت تاثیر جو بد بازار سرمایه افت کردن. و حالا باید ببینیم دولت چه تعبیری داره، برای اینکه گفته بود 30% سود رو میخواد نصیب این 13000 میلیارد تومانی که اونه که اومدن پذیره نویسی این پالایشی شرکت کردن.
درسته. اتفاقا امروز هم اواخر هفته گذشته یه خبر منتشر شد مبنی بر اینکه از شنبه، یعنی از امروز، پالایشی یکم تو پورتفو میشینه و میتونن معامله کنن، ولی خب امروز صبح تکذیب شد.
بله، مدیران شرکت بورس این رو تکذیب کردن و فکر میکنم بزرگترین مشکلش اینه که فعلا دست نگه داشتن شرایط بورس یه مقدار بهتر بشه.
درست.
و بعد معامله پذیر کنن واحد های این صندوق.
بله، یکی از شنوندگان دیگه سوال پرسیدن که PS/S چیست؟
PS/S اینو کجا دیدن اون وقت؟
PS رو والا نگفتن، فقط به عنوان سوال پرسیدن که PS چیست؟
S/S این چیه؟ یه تو بورس نوشتن، حالا من منظورشون چی بوده. یه شنونده دیگه هم، حالا من تو سوالا خیلی دیدم آقای حاجیوند، این هم اگه جواب بدید چون سوال اکثر عزیزان ما بود، نوشته بودن که در خصوص سهام عدالت بود، من پیداش بکنم. نوشته بودن ما 30% سهام عدالتمون رو فروختیم اما متاسفانه هیچ وجهی به حسابمون واریز نشده. یکی دیگه نوشته بود یه میلیون تومان به حسابم واریز شده، ما چیکار کنیم؟ اینو راهنمایی کنید.
بله، امروز یکی از مدیران شرکت بورس گفته بودن که کسایی که تا پایان شهریور دستور فروش برای سهام عدالت خودشون دادن، اینها سهامشون فروش رفته و میدونیم که از هفته گذشته یه شرایطی پیش اومد، اگر کسی منصرف شد به شرط اینکه سهام عدالتش فروش نرفته میتونه بره مراجعه کنه به صفحه بانک یا کارگزاری که اقدام به فروش کرده، اونجا رو لغو کنه. کسی اگر مثلا 4 ماه پیش دستور فروش داده ولی هنوز فروش نرفته، احتمالاً حالا یک مشکلی دستور فروش داشته، یا مثلا کد ملیش درست نبوده، تلفنش درست نبوده، شماره حسابش درست نبوده، باید مراجعه کنه، دوباره سر بزنه ببینه مشکل کار کجاست.
درسته. یکی از شنوندگان پرسیدن که بورس تا کی سقوط خواهد کرد؟ اندک سرمایه هم که داشتیم از بین رفت.
نه ان شاء الله سر سقوط کنه آقا. چه
ایشالله که حالا احوالش خوب بشه. متاسفانه بورس ما یه مقدار غیر قابل پیش بینی شده این روزها.
درسته.
و بعد وایسیم ببینیم چه اتفاقی میفته. همون بعد وایسیم دست به آسمون دعا کنیم اوضاع خوب شه.
درسته. یه شما
هم که میگه دعا کنیم، همه میگن دعا کنیم.
آخه متاسفانه حمایت خوبی نمیشه. مؤلفه‌ای که باید اثرگذار باشن اثرگذاری لازمو ندارن. یه مقدارم سهامدارا هیجان زدن. امیدواریم، البته این روزها خیلی سهام غیبتش جذاب شده و امیدواریم به تعادل برسه خیلی زود و روند متعادل رو به روش خودش رو آغاز کنه که خیلی از ضرر دران انشالله.
درسته.
بله، یه شنونده پرسیده یا کارگزاری ها در بورس به نظر شما موفق بودن؟
خب میدونیم که ما کارگزاری ها عمدتاً کارشون این هستش که یک بستری فراهم کنن که شرایط خرید و فروش سهام فراهم بشه، راحت بشه. کار کارگزاری ها اینه. البته اونها باید فرهنگ سازی کنن، زیرساخت های اینترنتی مناسبی رو فراهم کنن. در مجموع کارنامه‌شون بدک نبوده، ولی خب تو زمینه اینکه آموزش بدن، اطلاع رسانی کنن، زیرساخت‌های معاملاتی رو فراهم کنن که هی هنگ نکنه و اختلال ایجاد نشه، یه مقدار کارنامه‌شون مناسبی است.
بله، خب خیلی متشکریم آقای
سپاسگزارم از شما جناب حاجی‌وند، لطف کردید، ممنون از شما.
دستتون درد نکنه. بازم سوالای مردم رو شبای آینده ازتون می‌پرسیم.
به امید خدا. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم. شب شما بخیر. خداحافظتون. خداحافظ.
تا چه میخوای نگران کسب و کارت باشی و قدم اول رو بر نداری؟ مگه نباید از یه جا شروع کنی؟ مگه دنبال یه راه حل نیستی که کارات رو راه بندازی؟ با ما همراه شو.
خودتو آماده کن واسه روزای خوب، واسه یه تغییر، چیزی جو فکر خودت نداره، رو انرژی تو تصدیق.
اینجا کارشناسان خبره پاسخ سوالات رو خواهند داد.
بره بالا بالاتر، بره بره بالا بالاتر، انرژی مثبت دنیا یعنی فرصت واسه زندگی بهتر.
شب ساعت 22 تا 24 از رادیو اقتصاد. مجله رادیویی شب آفتابی.
برنامه شب آفتابی رو پنجشنبه شبها هم دنبال کنید، یعنی شنبه هست تا پنجشنبه ساعت 10 تا 12 شب. ازتون هم پرسیدیم که ارزیابی شما از کفش ایرانی چه کیفیت، کفش ایرانی رو بهش چه نمره‌ای میدید 1 تا 20، ظاهر کفش ایرانی رو چند.
سلام و عرض ادب خدمت کارآفرین عزیز. من خودم یک تولید کننده هستم. خواستم از این دوست عزیزم سوال کنم که اولا تو این بحران کرونا چیکار کردن؟ دوما چقدر سعی و تلاش میکنن که یک برند ایرانی به جهان به کشورهای اطراف بتونن معرفی کنن، برای خودشون یه برند درست کنن. یه مقدار تولید کمتر با کیفیت‌تر ولی با یه برندی که بتونه در سالهای آینده افتخار تولید کننده ایرانی بشه. درسته کفشای تبریز واقعا تو اروپا حرفی برای گفتن دارن ولی برند نشدن، فقط همینطور ساده شده با کفش ایرانی. و یه تونو دوست دارم که شما که زحمت کشیدی یه برندی برای مملکت ما درست کنید. یه تولید کننده علاقمند برنامه شما، موفقیت شما را از خداوند منان خواست دارم. خدا حافظ شما.
سلام، خسته نباشید. من نیلوفر زفته هستم، کارآفرین. من صحبت کترینگ غذا هم با اقسام رژیم های خاص مثل رژیم منوی دیابتی، منوی چربی خون، به این صورت دارم غذا ارائه میدم. با مبلغ خیلی کم شروع به کار کردم. خواستم اگه امکانش بشه تو برنامهتون شرکت کنم. حالا اگر سرمایه گذاری پیدا بشه یا وام بتونم بگیرم ممنونتون میشم اگه با هم تماس بگیریم. برای تایم شبم هم چون خانم هستم میدونم یه مقدار مشکل هستش ولی همراه آقا دارم، میتونم با همسرم برسم خدمتتون. ممنون میشم اگه خیلی سریعتر با هم تماس بگیریم، چون دوست دارم هر چی زودتر هم کمک به هموطنان کنم، همون که بتونم یه جور کاروبار خودم رو تو این شرایط سخت رونق بدم. ممنونم از دوست شما.
خیلی متشکریم از شما خواهر ارجمند. در اتاق فکر برنامه بررسی خواهیم کرد این نکته که شما فرمودید. آقای حلاجی، این سوال عزیز شنونده ما رو هم جواب بدید. نفر اولی که تماس گرفتن گفتن که تو بحران کرونا چجوری مقابله کردید با مشکلاتی که داشتید، و اینکه برند شما دارید. آقای حلاجی صاحب برند یا نشان تجاری هستن، ما نمیتونیم اینجا بگیم. صادرات هم داشتید درسته؟
بله.
به کدوم کشورها؟
من به عراق صادرات داشتم، اوکراین هم داشتم.
باریکلا. راضی بودن مثلا بازخوردی گرفتید ازشون؟
بله، ولی خب متاسفانه تو وضع اقتصادی مملکت ما با نوسان دلاری که هی بالا و پایین میرفت نمیتونستیم ادامه بدیم.
یعنی ادامه ندادید دیگه صادراتتون رو. تو این شرایط حالا همین بحران کرونایی که به وجود اومده در از اسفند سال گذشته ما رو درگیر کرده، چی کار کردید برای اینکه این بالاخره کارگاه رو، این کارخونه تولیدی رو سرپا نگه دارید، حداقل این 50 نفر اونجا بمونن کار کنن؟ شما فرمودید 90 نفر شما اونجا مشغول به کار بودن در سالهای گذشته.
والا خب ما تو این وضعی که به وجود اومد سعی کردیم اول کارمندمون رو حفظ کنیم. تا برج چهارم ما با همون تعداد کارمند اومدیم جلو، ولی نگاه کردیم خب این روشی که بخوایم بریم جلو، خب یه مقدار هم توی مواد اولیه هم توی وضعیتی که هست خب خودمون به بحران میخوریم.
بله.
مجبور شدیم یه مقدار تولید رو کم کنیم، کیفیت رو ببریم بالا، تا مرور زمان ببینیم چه اتفاقی پیش میفته.
آها، یعنی مثلا اومدید کیفیت رو افزایش دادید. بله. تو این شرایط. بله. بعد تعدادتون هم تعداد مثلا تولیدیاتون کم شد آقای مهندس؟
تولیدیای
خود کفش مثلا روز چند تا تولید میکنید؟
خب ما تا روزی 500 جفت تولید میکردیم.
بله.
الان تا روزی 300 جفته. 300-350 جفته. خب درخواست هست تا نه اینه که بگیم
خب
درخواست
چرا
نیست.
پس تولید
خب میکن. مواد اولیه از شرایط مواد اولیه سخت شده، یه مقدار جنس ما وارد میکردیم، واردات الان سخت شده، چیز نوسان دلار هست.
همون مواد اولیه رو وارد میکردید؟
بله، نوسان دلار هست. خب یه بخشش خود همین مریضی کرونا هست. ما یه بخش نیروهامونو که مثلا کم کردیم، گفتیم بذار فضا به
به خاطر اینکه
فضا بیشتری داره باشه،
درسته. که اون فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه. آره. مشتری دارید؟ یعنی نیست که به خاطر کم بود مشتری اومده باشید همچین کاری کرده باشید؟
خب شاید یه سری از کارخونه ها کم بود مشتری باشه یا درخواست باشه، ولی بگم خوشبختانه ما یه همچین چیزی نبوده.
یعنی شما کم بوده مشتری نداشت؟
نه، درخواستمون بیشتر شده که کمتر نشه.
یه شنونده پرسیده برای تولید هر جفت کفش چه مقدار هزینه و زمان میبره؟ تو این کار برون سپاری بهتره یا درون سپاری؟ شهید خانم پرسیدن.
خب
البته بستگی داره.
بستگی به
حالا حدودی شما بگید.
خود کفش داره، خب مراحل بندی داره که بخوایم چیز کنیم، چون تا از برش شروع میشه تا روی سازی و چرخکاری و کارکشی و اینا، اگه بخواد یه نفر، البته اینا قسمت بندیه، اگه بخواد مثلا یه سره کار کنه هلوش سه ساعت.
هلوش سه ساعت بس. سه ساعت زمان بره، چقدر هزینه؟
بستگی به کار، کفش داره زیره ها، هر زیرهی یه جوریه، چند میلیه.
مثلا یه کفش با کیفیت خوب چرم طبیعی،
چرم طبیعی چیزی اولوش با تورمی که الان هست 700 تومن.
700 هزار تومن هزینه میبره؟
نه کلی.
آها بله، گفتم چرا انقدر زیاد شد.
نه هزینه های دستموز،
دستموز
یا...
ببین من همون خود کفشه، خود کفشه چقدر هزینه میبره تا یه کفش تولید بشه؟
با مواد اولیه.
بله بله، مواد اولیه‌اش.
حالا با هزینه های، خب خیلی هزینه داره.
آقا شما کفشاتون انگار خیلی گرونه، الان ما بخوایم یه کفش بیم بخریم مغازتون چنده حدودن؟
کیفیت همون خوبه.
خب مثلا از چند شروع میشه؟
شما حساب کن ما هنوز 40% 50% مواد اولیه‌مون خارجی.
بله.
اصلا یه سریاشو نمیتونیم ایرانی استفاده کنیم.
آها نه، من هنوز دنبال قیمتم، میخوام ببینم آقا ما میتونیم بخریم یا نه. الان هموطنان ما تو شب آفتابی میخوان بیان کفش چرم طبیعی ایرانی از شما بخرن. بله. چقدر باید پول تو جیبشون باشه بیان کارت بکشن؟
از 700 تومان میتونن تو جیبشون بذارن
تا
2 میلیون تومان.
خیلی گرونه کفشاتون. آقا یه کاری بکنید، ما درست دنبال کیفیت هستیم، ولی 2 میلیون تومان که حقوقمونه. مثلا نمیشه که 2 میلیون تومان بدیم یه مثلا کفش بخریم.
خب این تورمه به وجود آورده، سال گذشته همچین اتفاقی نداشت.
سال گذشته قبل این تورمه چقدر بود؟
راحت توی مغازه با 400 450 تومان میتونستیم
کفش بخریم. خب فکر کنم مشتریاتونو پروندیم آقای. ولی دوستان شنونده حالا خارج از شوخی،
واقعا کفش
ولی ایشون میگن مشتری دارن.
نسبت به تورم هنوز کفش اونقدر بالا
نرفته.
چون واقعا زحمت زیادی داره.
این رو توضیح بدم خدمت عزیزان شنونده که آقای حلاجی در حوزه کفش چرم طبیعی دارن کار میکنن. از سال 63 یعنی 15 سالشون بوده شروع کردن به کار، از 73 اومدن و دوره 77 خودشون به تنهایی اومدن کار کردن، یعنی حالا به غیر از شرکاشون، و دارن فعالیت میکنن. کفششون هم خیلی با کیفیت اینطور که میفرمایند و میگن.
البته از 77 تو یه بخش باز یه مجددی یه شریکی داشتیم و بعد دیگه
خودتون
باز داشتان. الان 3-4 سال خودم.
خود شراکت چگونه بود آقایه؟ میخوام ببینم مثلا راضی بودید از شراکت یا نه؟ خود ما ایرانی ها سختمونه، مثلا میگیم نه نه آدم اگه شریک خوب بود خدا شریک داشت. مثلا
نه شریک خوبه ولی پا به پای هم بیاد
بیان خوبه. یه خورده شاید به خاطر اینه که ما ایرانی خود تو کار تیمی هم ضعیف هستیم.
دقیقا همینطوره.
به خاطر همینه، ولی باید کار کنیم رو این حوزه. درباره شراکت حتما یه شب تو شب آفتابی با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. یه دوستی نوشته که چند درصد بازار کفش اختصاص به کفش‌های خارجی داره؟ میتونید بگید الان مثلا با توجه به شرایطی که وجود داره؟
الان خب کفش خارجی اصلا وارد نمیشه
دیگه. وارد نمیشه؟ نه. خب خوشحال شما تولید کننده ها دیگه، خیلی خوبه دیگه.
شاید هم بخواد وارد شه، فکر نمی کنم 3-4% هم وارد شه.
مثلا وقتی که وارد میشه بیشتر ایتالیایی بودن آقای، یا ترکی هم بودن؟
ترک
البته
بود. چین بودش.
آره چین هم ماشاءالله زیاد می آوردن. آره. بعدم با برندای خاص،
ویتنام بود. بله اکثرا با برندای
خاص وارد میکردن. خب اینم سوالی بود که یکی از دوستان شنونده پرسیده بود. یه دوستی نوشته که من میخوام وارد تولید کفش بشم، ارزان ترین، حال نوشته، سرمایه‌ای که باید داشته باشم چقدره؟ کمترین سرمایه‌ای که باید داشته باشم چقدره؟
خب بستگی داره چه کفشی بخواد مصنوعی بدوزه، چرم بدوزه یا پارچه‌ای.
خب
که بخواد شد. چون تو هر کدوم توی چرم واقعا سرمایه‌گذاری سنگینیه بخواد انجام بده، ولی توی پارچه‌ای و مصنوعی خب کمتره.
الان شما چرم خودتون تهیه میکنید؟ یعنی میخوام ببینم از صفر تا صد یا نه چرم رو جدا میخرید؟
چرم ما جدا میخریم.
جدا میخرید؟ چرم طبیعی رو از خود ایران دیگه. بعد دباغی شدهش هم تو ایرانه یا نه میره کشورهای دیگه دباغی میشه؟
نه، یه سری چرمای خوب ما، مرغوب خوب ما، خب یه سریاش اصلا دباغیاش اینجا میشه، خارج میشه.
بله آها، میره بله. اونجا کفش میره میشه.
اونور خب یه موقعی بود قیمت دلار که پایین بود، خب اونور میرفت ساخت و سازش انجام میشد، فینیش و رنگاش میخورد، باز دوباره ما میرفتیم از اون ور میخریدیم وارد ایران میکردیم.
درسته. عجب.
ولی خب الان با تورم دلار و اینا خب ما چرم ایرانی داریم استفاده میکنیم.
شنونده نوشته رنگ کفش چرم ایرانیمون برای چی کارش کنیم؟
میتونن با واکس، با رنگ
دوباره رنگش کنن. به حالت اول برمیگرده؟
بله البته. خب به نظر من هر کسی نمیتونه
این کار انجام بده، باید حرفه‌ای باشه.
میخواد حرفه‌ای خودش.
آقای سانه‌ای از گرگان نوشته حالا کفش مجلسیاتون که خیلی گرونه، کفش کارتون چنده؟
ما متاسفانه کفش کار نداریم.
ندارم، فقط مجلسیه کفشتون.
نه کفشای راحتی هم داریم.
بله.
این
یه سوال خیلی خوبی پرسیده بود، چرا کفشای طبیمون اینقدر زشت قیافه‌هاشون؟ ظاهر قشنگی نداره.
کفشای طبی کلا به همین شکله، ولی خب راحتیش مهمه توی پا.
خب بالاخره ظاهر مثلا یه نوآوری خاصی، ما نوآوری تو کفشا نداریم، تو پیامکام زیاد داشتیم.
نه اتفاقا تو این چند سال اخیر
خوب بوده.
خیلی توی ویسینا رو شما نگاه کنید، شاید تو این مدت یه مقدار هرچی بریم جلو نوآوری یا کمتر بشه یا کم بشه، چون نمیشه وارد کرد.
بله.
حالا زیره و قالب و اینا رو، چون هزینه ها رفته بالا. ولی تو این 10-12 سال اخیر خیلی نوآوری داشتن، مخصوصا تو صنف کفش. تو صنف ما واقعا جلوی کفش خارجی وایسادن.
خب الان با توجه به این که حالا میفرمایید نوآوری داشتیم، این نوآوری رو نمیشه در حوزه، الان شما خودتون راست کفش طبی دارید یا نه؟
بله.
خب نمیشه این نوآوری رو تو حوزه کفش طبی هم آورد؟
چرا؟ ولی خب چون بخشش باز دوباره میره به همون هزینه ها، هزینه هایی که الان رفته بالا.
خب آقا اون که هزینه‌اش مربوط به زیرشه.
نه خب
اون روش مثلا، اون روی کفش هم مثلا ما حالا کمر درد داریم، هر کفش رو نمیتونیم بریم، من میریم به چرخیم یه کفش یه ذره ظاهر داشته باشه که کفش
دیگه توی یه فضای شما حساب کن، یه فضای کوچیک چه کاری میتونیم انجام بدیم ما؟ یا رویه باید ساده باشه، یا ساعتی داشته باشه، یا پنجاش برت باشه، تو همین حالت هستی.
به خاطر اینکه دستتون هم به خاطر طبی بودنش بسته است. خود رویش منظورتونه. بله. خب خیلی ها تعجب کردن، گفتن یا اول فرض 2 تومن پول کفش بدیم به خاطر اون قیمتی که گفتید آقای لنگرودی فرستادن. آقای حلاجی نوشته به کیفیت 18 میدم، به ظاهر 13. خودم به عنوان جوان هیچ وقت راضی به پوشیدن مدل های قدیمی و بدرنگ نمیشم، برای همین من و همسن و سالانم بیشتر به فرم و مدل و رنگ کفشی که میپوشیم اهمیت میدیم، کیفیت برامون رتبه دوم رو داره. پروانه شیرازی اینو نوشته. دوست دیگری هم نوشته که نمره کیفیت و ظاهر کفش های برند های مطرح به نظرم 15/20 خوبه. مشکل کفش ایرانی زیره ای هست که در تولید استفاده میشه. من چند تا کفش چرمی دارم، برای بعضیشون چند بار زیره عوض کردم ولی چرمش آخ نگفته. لطفا از مهمون برنامه دلیلشو بپرسید. اینو حتما میپرسم. خیلی متشکرم از عباس شمس که این پیامک رو برامون ارسال کردن. دوستان شنونده، شما هم اگر سوالی داشتید به 30,000, 36,000, 37,000 پیامکاتون رو بفرستید و بگید که به کیفیت کفش های ایرانی نمره میدید، به ظاهر کفش های ایرانی نمره میدید، چه نمره ای بهش میدید از 1 تا 20. حرفای شما خیلی جالبه، حالا سوالاتتون هم خیلی زیاده، از جناب آقای حلاجی من باز هم خواهم پرسید. 22652525 هم برای این هست که بهمون تلفن بزنید، صدای گرمتون هم پخش میکنیم. 30,000, 36,000, 37,000 هم که سامانه پیامکی ماست. ساعت 11 شب بریم سراغ خبرهای کارآفرینی.